موضوعی که من به اشاره به اون میپردازم در این فرصت کوتاه ارتباطی است که میان مسئله روش و اندیشیدن به طور کلی وجود دارد و تحولی که در این زمینه در عصر جدید اتفاق افتاده و سبب شده است که بحث متد و روش در مرکزیت اندیشه علوم واقع بشه و علوم بر حسب روش ها از همدیگه تفکیک بشن و شناخته بشن. من این بحث را از مفهوم لوگوس نزد یونانیان آغاز می کنم. لوگوس در نزد یونانیان مفهومی چند جانبه بود. از یک سوی در بردارنده معنای هستی است و از سوی دیگر معنای اندیشیدن را در بردارد و از جانب دیگر اشاره و مشعر به سخن گفتن است. یعنی در واقع عینه به معنای بودن، نوع این اندیشیدن و لگه این به معنای سخن گفتن پیوند عمیق و لاینفکی با مفهوم لوگوس داشته است. لوگوس به وجه شهود قانون شناسایی و معرفت بوده است. شهود عقلانی به این معناست که در انسان یک ساحت حس وجود دارد و یک ساحت فوق حس یا ساحت مجرد و اساساً شناخت و علم مربوط به ساحت مجرد است و اساساً در ساحت علم شناخت و شناسایی رخ نمی‌دهد و ساحت حس به جهت تعلقش به جزئیات و معروض حرکت و تغییر بودن هرگز به علم حقیقی دسترسی پیدا نمی‌کند. بنابراین ساحتی که با آن علم حاصل می‌شود ساحت مجرد است. لوگوس به اتحاد این دو جنبه مشعر است، یعنی جنبه تجردی وجود انسان و جنبه تجردی جهان و خلقت. به عبارتی لوگوس در ذات خودش یک امر کیهانی است، یک امر وجودی است و از سوی دیگر امری است مربوط به شناخت، مربوط به معرفت، مربوط به انسان. فیلسوفان اسلامی میگویند موجودات در مراتب مجرد و در ساحت تجرد تام عقول هستند. عقول اشاره به موجوداتی است که به طور کلی مفارغن از عالم ماده و اشاره به همون لوگوس جهانی دارند. حتی در روایات ما هست که اول ما خلق الله عقل و اینکه عقل مخلوق اول خداوند است، هر دو وجه وجودی و شناختی را در بر دارد. از نظر فیلسوفان اسلامی اینکه به عقل انسان هم عقل گفته می شود به خاطر اون بهره‌مندی و برخورداری از تجرد تام است که در یک وجه دیگری در آن هست عبارت است از سخن گفتن، بیان کردن، در واقع اون شهود عقلانی را آشکار کردن در زبان و بیان. وقتی صحبت از لگین یا بیان، اون وجه آشکارگی شهود در لوگوس به میان میاد، در واقع جنبه تفصیل مطرح می شود، یعنی اون شهود عقلانی در بیان به تفصیل میاد. چنان که در بیان لوگوس و در توضیح لوگوس گفته شده است که لوگوس برشمردن است، لوگوس چیدن کنار یکدیگر است، اولن و ثانیان و ثالثن گفتن است، و این وجه حساب کردن و شمردن و جدا کردن و تفکیک کردن در ذات لوگوس نهفته است. پس یک وجه جمعی در لوگوس هست که اون حس شهودی و اتصال و ارتباط و اتحاد وجودی و عقلانی و معرفتی در
خانم میرحسینی یه چک کنید ببینید چرا صدای آقای دکتر قطع و وصل میشه. ممنونم ازتون.
صدای من هست؟
الان صداتون هست آقای دکتر. کمی قطع و وصل میشه.
بله. عرض میکردم که این وجه جمعی که در لوگوس اشاره شد به این حال باقی نماند و رفته رفته به مرحله فرق بعد الجمع رسید و لوگوس به لوجیک یا منطق گذر کرد. لوجیک به اون حیث تفصیلی که در لوگوس نهفته بود اشاره دارد و اون حیث را ظاهر می کند، به این معنا که اون شهود عقلانی حالا دیگر به شکل استدلال، به شکل بیان استدلالی و تفصیلی، به شکل تعریف، به شکل جنس و فصل، به شکل موضوع و محمول و در قالب براهین و قیاسات خودش رو ظاهر میکنه. گویا در لوگوس این آمادگی بود که مبدل شود به یک امر تفصیلی و جنبه ابزاری به خودش بگیرد، یعنی حیث ارگانون پیدا بکند و به عبارتی این شهود عقلانی و این وجوه جمعی مبدل شود به یک حیث طریقی و طریقیتی که نهفته در لوگوس بود در لوجیک خودش رو ظاهر کرد. حالا دیگر لوجیک منطق یا راه و رسم درست اندیشیدن است، به منزله ابزاری است که با آن ابزار می توان فکر و اندیشیدن را از خطا حفظ کرد و آن را درست در راستای کشف حقیقت قرار داد. اما این راه و رسم، این حیث طریقیت، این حیث ابزاری یا ارگانون که در منطق لحاظ می شود، همچنان اون دو وجه جمع صدای من هست؟
بله،
چون قطع
شد دوباره آمد.
بله، عرضم این بود که اون حیث اثباتی و ثبوتی یا اون وجه شهود عقلانی که در لوگوس به وجه جمعی حضور داشت، باز در لاجیک هم حضور دارد، منتها این بار در اون حیث طریقیتی که در نفس ظاهر شده این دو حیث با هم همراه هستند. به عبارت دیگر منطق هم منطق اثباتی است، یعنی مربوط می شود به جنبه شناخت و جنبه آگاهی، جنبه اندیشیدن، و هم مربوط می شود به حقیقت، یعنی مربوط می شود به جنبه ثبوتی، یعنی منطق طریقیتی دارد که اندیشه را به حقیقت یا به ثبوت متصل بکند، طریقیتی دارد که در این طریقیت اندیشه با هستی متصل و مرتبط می شود و این بار به نحو تفصیلی و به بیان استدلالی این اتفاق می افتد در لاجیک. ملاحظه می فرمایید که در مفهوم طریقیت حرکت نهفته است و آنگاه که لوگوس خود را در لاجیک متمثل می کند و ظاهر می کند، معنای حرکت را هم با خود به همراه می آورد. به همین جهت است که منطق در نزد ارسطو که یک مفهوم بنیانی است در ساحت نظام فکری ارسطو، با مفهوم حرکت پیوند ناگسستنی دارد، به طوری که حرکت فکر عبارت است از حرکت، حرکتی به سوی مبادی و از مبادی به سوی مقصد و مراد. در این حرکت است که عقل از قوه به فعل میاد، یعنی مفهوم لوگوس در ارسطو در ضمن منطق مبدل میشود به یک حرکت، حرکتی از قوه به فعل، حرکتی که در اون منطق از اون حیث که طریقه است عقل را به یک
ما صدای آقای دکتر متاسفانه نداریم. آقای دکتر احتمال شاید بیته. آقای دکتر فکر کنم شما دوباره آمدید وصل شدید. یه چند لحظه صداتون نداشتید.
صدا الان هست؟
بله الان صداتون داریم.
بله من نمیدونم از کجا صدام قطع شد. میخواستم عرض بکنم که در مفهوم منطق یا لاجیک در ارسطو مفهوم حرکت نهفته است و در اینجا عقل از اون طریقیتی که در منطق لحاظ شده است عقل می شود، یعنی ابتدا عقل بالقوه است و از طریق استدلال و از طریق برهان به سمت معقول یا به سمت نتیجه که یک مفهوم معقول است سیر می کند و در این سیر عقل عاقل می شود، مبدل می شود به عقل، یعنی عقل از مرتبه بالقوه به مرتبه بالفعل می رسد. این منطق، یعنی طریقیت یا متد عبارت است از راهی که در اون راه عقل به واسطه اتصال و وحدت با ساحت معقول جهان عقل می شود، عاقل می شود. این امری است که در لاجیک نهفته است که بدون حرکت نمی شود این را فهمید. از اینجا ما متوجه می شویم که یک طریقیتی، یک متدی، یک روشی در ذات اندیشه نهفته است، اما این طریقیت طریقیتی است که عقل را عقل می کند، عاقل را عاقل می کند در پرتو معقولیتی که در ذات جهان نهفته است. اما این معنا رفته رفته کمرنگتر می شود، به طوری که در تاریخ قرون وسطا و تا نزدیکی های عصر رنسانس لاجیک و منطق کم کم سیر پیدا می کند به این سمت که خودش را صرفاً در چارچوب صورت خلاصه بکن، یعنی اون ارتباط جنبه اثباتی و ثبوتی در منطق به اون معنایی که دیگه در ارسطو بود کمرنگ میشه. ارسطو هم خودش مایل بود که منطق را سوری بنامد، اما در این منطق اون جنبه مضمونی و محتوایی موج میزد. اما در تاریخ اندیشه رفته رفته این امر به جایی رسید که وجه اثباتی غلبه پیدا کرد بر وجه ثبوتی و تقریبا وجه ثبوتی یا اون شهود عقلانی از دست رفت و منطق در دوره متأخر در یونان بیش از پیش سوری شد، تا نزدیک اهل عهد رنسانس هم چنین اتفاقی افتاد. یک گسست نهایی پیش آمد، اون هم با فلسفه جدید، یعنی با دکارت، که از دکارت به بعد دیگه منطق یا لوجیک دیگه اون جنبه‌ای که در لوگوس بود و شهود عقلانی بود و وجه اتحاد و ارتباط مقام اثبات و ثبوت بود از دست رفت و منطق مبدل شد صرفاً به امری سوری، به امری که مفاهمه را امکان پذیر می‌کند، به چارچوب‌های کاملاً عام تفکر که کانت به اون میگوید جنرال لاجیک، منطق عمومی، یعنی منطقی که صرفاً وظیفه اش مفاهمه است و دیگه هیچ نسبتی با حقیقت، نسبتی با وجود، نسبتی با هستی ندارد و فقط ارتباط انسان‌ها را در امر فهم ممکن و میسر می‌کند. بدین ترتیب طریقیتی که نهفته در مفهوم لوجیک بود برای اینکه اون شهود عقلانی را ممکن کند از دست می رود. من به یک جمله از دکارت اشاره می کنم در کتاب گفتار در روش، که ایشان در اونجا می گوید فایده عمده قیاسات و بیشتر تعلیمات، تعلیمات دیگر منطق این نیست که آدمی چیزی را که نمی داند دریابد، بلکه آن است که بتواند آنچه را میداند به دیگری بفهماند. یعنی دیگه منطق اون وجه ثبوتی خودش را از دست داد و دیگه ربطی به حقیقت پیدا نمی کند. وقتی این اتفاق افتاد و این گسست رخ داد در دوره جدید، در این صورت اندیشیدن دیگه سیر از قوه به فعل در طریقیتی که منطق پیش راه او و پیش پای او قرار داد دیگه نیست. دیگه معنای اندیشیدن به طور کلی متفاوت میشه. اندیشیدن بدین ترتیب مبدل میشود به فعل اندیشیدن، و فعل اندیشیدن عبارت است از معقول کردن اشیاء. معقول کردن اشیاء نه این که انسان سیر بکند و در ارتباط و اتصال با ساحت معقول اشیاء عاقل شود، بلکه فعل اندیشیدن عبارت است از امر نامعقول را معقول کردن. اون امری را که در ذات خودش معقول نیست در نزد عقل حاضر کردن، اون را در پیش عقل آوردن، معقول کردن. در این صورت اندیشیدن با رفلکشن، اندیشیدن با بازتاباندن اون امر ما نامعقول در ظرف معقول و بازتاباندن اون ظرف معقول بر امر نامعقول ممکن می شود. در این صورت اندیشیدن عبارت است از نحوه اندیشیدن نیست، فعل اندیشیدن عین نحوه اندیشیدن است. بدین ترتیب وقتی پای نحوه اندیشیدن به میان می آید و فعل اندیشیدن این نحوه اندیشیدن و نحوه از رفلکشن می شود، در این صورت نحوه اندیشیدن مساوی روش می شود و روش این فعل اندیشیدن می شود و نه اون طریقیتی که ارسطو در پیش پای اندیشه قرار داده بود که عقل در اون مسیر عاقل شود، بلکه عقل امور را معقول می کند و بدین ترتیب اساساً جهت تغییر می کند و به جای اینکه عقل در اتصال با اشیا عاقل شود، اشیا هستند که در بازگشت به سوی عقل معقول می شوند. اینجاست که روش مطرح می شود، یعنی روش در یک واژگونگی اساساً در تاریخ اندیشه مطرح می شود و تا ما نتوانیم با چنین گسلی، با چنین واژگونگی در تاریخ اندیشه به درستی مواجه بشویم، اساساً مفهوم روش برای ما نمی تواند معنا پیدا کند. بدین ترتیب است که روش با اندیشیدن مساوی می شود و این مفهوم لوژی یک مفهوم متداول است، الان یک معنای تازه‌ای پیدا می کند. حالا ما سوسیولوژی و سایکولوژی و بیولوژی و فیزیولوژی و انواع و اقسام لوژی ها داریم و اینها به این معناست که در ذات این امور امری هست عقل اون را در می آورد و معقول می کند و به از وقت فکر می کنم عبور کردم. من صحبتم را در این حد جمع می کنم که بحث روش با یک انقلابی در عصر جدید رخ داده و این انقلاب در اندیشه کانت صورتبندی کامل شده و تا زمانی که ما نتوانیم این انقلاب بزرگ را در عصر جدید متوجه بشویم و همچنان بر شیوه گذشته بیاندیشیم، نمیتوانیم ارتباط درستی با مفهوم روش و روش هایی که در علم وجود داره پیدا بکنید. به نظر می آید ارتباط و اتصال با این ساحت از بحث از لوازم بحث روش و روش شناسی باشد. از اینکه حوصله فرمودید و عرایض بنده را مورد التفات قرار دادید سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت.